أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی بی نیاز مطلق هست و بشر فقیر مطلق. انتم الفقراء الی الله الله هو الغنی الحمید. یک طرف غنای مطلق هست و یک طرف فقر مطلق. خداوند برای اینکه این فقیر رو به غنا برسونه و این ضعیف رو قوی بکنه، دینی رو فرستاده، پیامبری رو فرستاده، آیینی رو تنظیم کرده تا با تبعیت از مقررات این دین غنی بشه، قوی بشه و به کمال برسه. لذا عمل کردن به دستورات دین فقط به نفع خود بشر هست و عمل نکردن، نافرمانی کردن فقط و فقط به ضرر خودش هستش. اون طرف، یعنی طرفی که غنی مطلق هست، نه سودی میبره و نه زیانی میکنه. خود قرآن میفرماید اگر همه اهل زمین کافر بشن، خداوند غنی هست. غنی هست یعنی چی؟ یعنی کفر شما نمیتونه هیچ آسیبی به من بزنه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. شاید اگر بخوایم یک مثال ساده‌ای بزنیم، مثل یک طبیب هست. شما یه طبیب وقتی به دستورالعملش عمل میکنین، به خصوص طبیبی که پولی از شما نمیخواد، رایگان نشسته، به یک مشاوری که کار مشاوره میکنه پول دریافت نمیکنه، به یک روحانی محل مرجعی هست، شما وقتی دستورات او رو اطاعت میکنی لطفی در حق او نکردی، نافرمانی هم بکنی ضرری به او نزدی. در مورد خداوند تبارک و تعالی مسئله خیلی بالاتر از این هست. یک طرف غنای مطلق و یک طرف فقر مطلق. لذا اثر کار چه خوب و چه بد، اثر عبادت یا نافرمانی، هر دو دامنگیر خود انسان هست. هر دو دامنگیر خود انسان هست. چند آیه رو در این رابطه خدمتون جلسه گذشته عرض کردم، توضیح دادیم. برای اینکه مطلب خوب انشالله تبدیل بشه به روح ما، یا روح ما تبدیل به این مطالب بشه، امشب هم باز آیات دیگری از قرآن کریم انتخاب کردم که در همین رابطه هستش. خوب توجه داشته باشید، این آیات رو کسی برای ما فرستاده و ما رو مورد خطاب قرار میده باهاش، که جهان با این عظمت رو خلق کرده، ما رو خلق کرده، طبیعت رو خلق کرده و مالک و مدبر و رب و خالق و معبود همه موجودات هستش. او داره با ما حرف میزنه، او داره با ما سخن میگه و ببینیم چه میگه. در سوره مبارکه فتح آیه 10 می‌فرماید فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. کسی که پیمان شکنی میکنه به ضرر خودش پیمان شکنی میکنه. اینجور نیست که پیمان شکنی شما ضرری به ما بزنه. مثل فرض بفرمایید دو گروه هستن با هم پیمان میبرن، یه طرف پیمان رو میشکنه و اون طرف مقابل از این پیمان شکنی آسیب میبینه. خیر، شما اگر با ما عهدی بستید، پیمانی بستید و عمل نکردید به این عهد و پیمانتون، خودتون این وسط حاصل ببینید، به ما چیزی نخواهد رسید، مشکلی برای ما پیش نخواهد رسید. سیاق همه آیات یکی هستش، ولی مسئله اونقدر مهم است. یعنی انسان به قدری گاهی وقتا اون جنبه حیوانیت برش غلبه میکنه، اون جنبه شر وجودش که از شر و کائنون فی طبیعت کل احد، اون جنبه حیوانی و شر به چنان غلبه میکنه که خدا رو یه طرف رقیب خودش میدونه و یه مزاحم میدونه. یه کسی که مثلا وایسته با خدا بحث بکنه، جر و بحث بکنه، بگو مگو بکنه مثلا و توجه نداره که اونی که مقابلش هست پروردگار اوست، خالق اوست، آفریننده اوست، مهربان به اوست، بی نیاز از اوست، لجبازی میکنه. انسان به یه جاهایی میرسه که با خود خدا هم لجبازی میکنه. برای همین این همه ما تکرار یک همچین مطلبی رو در قرآن داریم که انسان خوب شیرفهم بشه. از راه های مختلف به ما فهمونده که من طوریم نمیشه، خیالتون راحت بشه، به خدا لطمه نخواهید. الان این احمق هایی که در دانشگاه یا در مراکز فرهنگی دیگه و حتی و حتی و حتی در بعضی از روحانیون ما اینو میبینیم، این حماقت رو که سخن از آزادی در مقابل دین میکنن، چقدر این حرف جلف و سبک است. وقتی من میگم من باید در مقابل دین آزادی داشته باشم، یعنی در مقابل خدا، چند نه خدا یه موجودی است که دستپای ما رو بسته و نمیخواد ما آزاد باشیم. ما انسان ها باید قیام بکنیم، حقمون از خدا بگیریم، بگیم که ما آزاد میخوایم بشیم. انسان باید آزاد بشه. اومانیسم یعنی همین دیگه، اومانیسم یعنی اصالت انسان در مقابل خدا. یعنی این مسئله کوچیک که تو مسلمان‌ها هم هستش که یه موقعی فکر میکنن که دین دست پاشون رو بسته، یه جای خدا داره مزاحمشون میشه، این مسئله وقتی شدت پیدا میکنه از دایره مسلمان‌ها خارج میشه، میره کنار، توی مکاتب دیگه سر از اومانیسم در میاره که اصلا شخص اعلام جنگ میکنه در مقابل خدا. به اینجا میرسیم، یعنی میگه خدای تو دست مزاحم منی، از سر بانم برو کنم. یعنی احکام دین رو مزاحم میدونه، فکر میکنه یه موجود بیمنطقی، نعوذ بالله، خداوند یه موجود بیمنطقی هست که یه سری احکام فرستاده، با عقلم جور در نمیاد، ما باید با عقل خودمون بزنیمش کنیم، اینه از معقول نیست. بعد سخن از خردگرایی و عقلگرایی و سخن از دموکراسی و سخن از آزادی و سخن از همین حرف در مقابل دین زده میشه، در مقابل مقررات و احکام فقه و دین. چرا؟ چون این فهم نیست که اونی که این احکام رو فرستاده یه خدای اینچنینی هستش. خدا هم به هر حال آینده بشر رو میدونه، میدونه که مکاتبی خواهند آمد، انسان‌های آخر در همون صدر اسلام در زمان یکی از ائمه مسلم، یکی از خلفا همینجوری بود، لحظات آخر مرگش، مروان هست که یا حجاج، یادم نیست کدوم یکی این دو تا بودش، آمد گفتش که خدایا لحظات آخرش، من میدونم که با این همه بدی که کردم و جنایتی که کردم اگر توبه کنم میبخشی منو، ولی اونقدر ازت بدم میاد که خدا میگه اونقدر ازت بدم میاد که این کارم نمی کن. با بغض خدا داره میرسه دیگه، انسان به جایی میرسه که اینجوریه، با بغض خدا از دنیا میره، میرسه به یه همچین که الان هم که هستن الا ماشاءالله. توی روزنامه هایی هم که دیگه توی یکی دو ساله میدان جدلان پیدا کردن و که گر و گر راجع آزادی و دموکراسی و نمیدونم چه و چه و چه بنویسن، و یک سره به اذهان تزریق میکنن که بله دین مزاحم آزادی هست، دین نباید جلو آزادی وایسه، دین چنین دین چنین دین چنین، ادامه همین مطلب هست. قرآن داره جواب میده و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ببینید اول از این خداوند داره صریح بیان میکنه که من برای بندگانم حد گذاشتم، حدود گذاشتم. حدود یعنی چی؟ یعنی اندازه، یعنی لاقیدی نیست، بیقیدی نیست، حد هست، محدودیت هست، باید و نباید هست، واجب و حرام هست، بله هست. داره میگه صریح داره میگه، یعنی داره میگه آقا دین توش آزادی مطلق همچین چیزی ما نداریم. صریح داره به شما میگه، ولی میگه این آزاد، این حدودی که من گذاشتم برای شماست، به نفع شماست، و اگر این حدود رو نخواهید رعایت بکنید ضررش به خودتون میشه. حجاب رو بخواه حده، حجاب حده، باید رعایت بشه. روابط زن و مرد درش حد هست. آزادی چه معنا داره در روابط زن و مرد؟ حد هستش. در تو شنیدن ها حد هست، در تو خوردنی ها حد هست، در تو دیدنی ها حد هست، در تو گفتنی ها حد هست، در اقتصاد معامله تجارت حد هست. باید اگر یک درآمدت از سر سالت اضافه اومد باید حد داره، یک پنجمش حد این بذاری کنار، مال تو نیست تصرف کنی حرام خوردی، مال تو نیست اصلا. ما فلله ولی رسوله، فلله خمس ولی رسوله، مال خداست، خمس مال خداست، مال رسوله، حق نداری دست بزنیمش. زکات باید بدی، حد این، حد دیگه. اصلا هم به خیلی ها هستن نمیخوان به روی نامبارکشون بیارن که این حدی که خدا گذاشته حد در طبیعت، حد در فطرت نیست. من قبلا توضیح دادم ما یک فطرت داریم و یک طبیعت داریم. خداوند در مسئله فطرت انسان که از سنخ خداست، نفخت و فیه من روحی، یک بود از بود انسان از سنخ خداست، از جنس خداست و این خداست، از روح خداست. برای همین میتونه خدا رو دوست داشته باشه، عاشق خدا برسه، به خدا برسه و به لقاء خدا برسه و ولی خدا بشه و به ولایت الهی برسه و شبیه خدا بشه. اصلا شما در بهش اولیاء خدا اینجوری هستند دیگه، اولیاء خدا در بهش در روز قیامت نه حساب حشر رو دارن که وایسن اونجا حشر بشه، این آیه شریف قرآن، نه نفخ سور اسرائیل میگیره، اسرافیل میگیرشون که اونجا نفخ میکنن، اینا حتی نمیمیرن. با نفخ من سعقف السماوات والارض الا من شاء، بعضی رو نمیگیره، حساب کتاب قیامت ندارن اصلا. اولیاء خدا به اینجا میرسن، حتی بهشت و جهنم نمیرن، یه جایی خیلی فراتر از اونها هستش. در روایت داریم عند فی مقعد صدق، آیه شریف قرآن، عند ملیک مقتدر، نزد خود خدا هست. انسان به اینجا میرسه، انسان با اینجا میرسه که مثل خود خدا در بهشت میتونه حکومت کنه. میفرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اطاعت کن منو تا من تو رو مثل خودم قرار بدم، من هر چی اراده کنم همون خواهد شد و تو رو هم کاری خواهم کرد که هر چی اراده کنی همون بشه. انسان به اینجا میرسه، اینقدر میتونه بره بالا. از سوره مبارکه انسان در مورد قدرت اینا میفرماید عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیر، چشمه ای که عباد خدا از این میخورن، اما این چشمه رو اونجا نذاشتن تو بهشت که برن بخورن. میگه بهشتی توی بهشت هر جا که اراده کنه اونجا چشمه درست میشه. یه موقع شما میگن توی پارک میگن بله آقا اینجا مثلا باقی، اینجا تختشه، اینجا خونهشه، اینجا رودخونهشه، اینجا آبشارشه، استفاده کنید. میگه بهشتی اینجوری محدود نیست، بهشتی هر جا بخواد یفجرونها تفجیرا، خودش اون چشمه رو هر جا بخواد ایجاد کنه، کاخشو هر جا بخواد خودش بنا میکنه. اینجوری نیستش بیان بیا اونجا، انقدر اراده داره، هر چی اراده کنه میشه. در بهشت اولیاء خدا اون چی که اراده میکنن خودشون میشه، مثل خود خدا. تا اراده میکنن میشه، اونا هم همینطور میشه، مقدمات هم نداره، انسان به اینجا میرسه و خیلی بالاتر از اینها. عرض کردم قبلا بهشت رو خداوند پاداش بدن انسان قرار داده. امام موسی کاظم علیه السلام در کتاب شریف کافی، اصول کافی، بفهمد خداوند بهشت رو پاداش جسم شما قرار داده. خب این حتما انسان یه قابلیتی داره در روحش که میتونه تا اونجا برسه. اون قابلیت عبارت است از فطرت یا نفخه الهی یا روح الهی تو قرآن فهمید. توی فطرت خدا اصلا حد نذاشت به هیچ وجه، آزاد آزاد. شأن انسانی ما اصلا حد نداره. خدا میگه هر چقدر دلت میخواد این شأن تو، هر کاری میخوای برای این شأن بکن، هر جوری میخوای تغذیه بکن. چرا ولی یه شأنی هم ما داریم، جنبه حیوانی داره، فطرت نیست دیگه، طبیعته. این طبیعت بله، خدا من برای اینکه اون فطرت آزاد باشه جلوی طبیعت رو میگیره. برای اینکه بتونی غذای معنوی بخوری مارمزون گذاشته برات میروزه بگیر، یه ذره جلوی حیوانیتت رو کنترل کن تا روح بتونه غذا بخوره. مارمزون میگه روزه بگیر، بعد برو بشین غذاهای فطری بخور، قرآن بخون، روزه، نماز بخون، ذکر بگو. برای چی؟ برای اینکه اون فطرت روش بده کنه. حرف از جنس خدا، خدا باید باشه. ضیافت الهی که خدا توش گوشت و نمیدونم آب و شراب نمیده که، در ضیافت خدایی چیزی میده، ضیافت الله هست، چیزی خدا به ما میده که از جنس خودش باشه، از جنس رابطه فطرت و خدا باشه. پذیرای اونجوری میکنم. ما دین این آزادی هست، اما آزادی انسان، نه آزادی حیوان. دین هر جا حده هست تو مسائل مادی هست، هیچ وقت در مسائل معنوی حدی نذاشته. ما دین فقط در حیوانیت حد گذاشته، نگفته نکنید، نگفته استفاده نکنید، گفته بکنید حلالش رو فقط با این طریقی که من میگم. برای چی؟ برای اینکه فطرت آزاد باشه. خیلی حاضرن این حرفا رو نشنون، حاضر نیستن بشنون اینا رو، و دستشون کردن تو بیجعلون اصابه هم فی آذانه، دستشون کردن تو گوششون فی آذانه هم که نشنون این رو. بعدن شروع میکنن به دین میتازن بدون اینکه به تعریف انسان در دین توجهی داشته باشن. هی آزادی آزادی آزادی، زن من آزادی، دختر و پسر آزادی، نمیم چیچی آزادی، چیچی آزادی، چیچی خوشما آزاد بذاریم سرت کجا در میاره. این آزادی ها رو که اینی که شما دارید ما دعوت میکنیم بهش، غربی ها که چند قرن دورتر از ما دویدن به کجا رسیدن؟ چی میخواد؟ ما رو به کجا میخواد دارید با این آزادی آزادی کردن؟ قرآن میفهمد حدودی که من گذاشتم خدا میفهمد، رعایت نکنید فطرتتون قضا نمیخوره. اون انسانیتتون که باید تو قبر باشه، اونی که تو برزخ هست، اونی که باید برسه به قیامت، اونی که اونجا باید جواب بده، اون دیگه ضعیف بار میاد. شما فکر ابدیتتون نیستی، فقط همین محدود دنیا رو میبینی، دم از آزادی میزنی. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی حدود الهی رو رعایت نکنه به خودش ظلم کرده. به خودش یعنی چی؟ یعنی به فطرتش، یعنی به حقیقت خودش ظلم کرده. سوره مبارکه طلاق این آیه بود. به هر میزانی که اختلاف باشه و تعدی باشه، به هر میزانی که ما با اون خطکش الهی که خدا گذاشته تا به مقام انسانیت برسیم و به زندگی انسانی بتونیم زندگی بکنیم و حیات انسانی پیدا کنیم، دور باشیم از این خطکش، به هر مقدار ما ظلم به نفس کردیم. هر جا تعدی هست، هر جا تخلف هست از زندگی انسانی، دور انسان اونجا، هر جا تخطی هست و تعدی هست، ظلم به خودش داره، به خودش داره ظلم میکنه، نه به کسی دیگه. این خوب توجه کنید، فقط ظلم نفسه، به خودش داره ظلم میکنه. وقتی به خودش ظلم کرد به دیگرم ظلم میکنه. چرا؟ چون وقتی من حاضر نشدم به عزیزترین کسم رحم بکنم، یعنی خودم، یک کسی نامه نوشت به ابوذر رحمت الله علیه، او ابوذر مرا نصیحت کرد. ابوذر نامه نوشت، مرحوم فرمودن که به عزیزترین کست ظلم نکن. اون بعد جواب گفتش که نوشت که یعنی چی، من مگه میشدم کسی که خیلی دوستش داره عزیزترش رو ظلم کنه؟ فرمود بله، خودت. هیچ کس برای انسان عزیزتر از خودش نیست، هیچ کس. وقتی من حاضر نشدم در حق خودم عدالت رو رعایت بکنم و تعدی کردم، گناه رو برای خودم پسندیدم، حتما هر کس با من زندگی میکنه و با من ارتباط داره آلوده منم هستش، آلوده گناه های من هستش. وقتی من خودم جهنم رو برای خودم پسندیدم و تعدی از حدود الهی رو قبول کردم، حتما خانواده من آلوده میکنم. کسی میتونه خانوادش رو نجات بده از جهنم و به سمت بهش بره که اول دست خودش رو بند کرده باشه جای محکمی روی صراط باشه؟ وقتی من دیدگاه ابدی رو نسبت به خودم از دست دادم و اصلا توجهی به بعد از مرگم ندارم، نه حس شب اول قبل، نه حساب کتابش، نه برزخ و نه قیامت و نه بعدش، ممکنه تو روابطم به فکر قیامت زن و بچه‌م باشه، اون هم مثل خودم میکنه. یعنی روابط کاملا خیانت آمیز است. برای همینم قیامت هم دیگه اطراف فرار میکنه، اعضای خانواده هایی که توشون تقوا نبوده فرار میکنه اصلا دیگه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که انسان از برادرش، از پدرش، از مادرش، از فرزندش و از همسرش فرار میکنه. نص قرآن. چرا فرار میکنه؟ برای اینکه توی دنیا اونجوری که باید با این رفتار میکرد نکرده. چرا رفتار نکرده؟ چون با خودش هم درست رفتار نکرده. لذا ظلم ما حتما تعدی میکنه به کسایی که ما در ارتباط هست. من وقتی برای خودم آلودگی و سقوط رو پسندیدم، هر کس رو من زندگی کنه همینجوری هستش، اونم آلوده میشه. آیه بعدی سوره مبارکه یونس آیه 23، انما بغیکم علی انفسکم، بدانید طغیان شما بر ضد خودتون است. حالا شما هی بیایید خودتون در مقابل خدا قرار بدید، هی بیایید بگید انسان یکی، خدای کسی دیگه است. انسان باید حقش رو بگیره، انسان باید آزاد باشه، انسان باید چنین باشه، انسان باید چنان باشه. بذارید چون حدود خدا کجا مطرح شده اینو ما بگی؟ یه کسی بگی آقا حدود خدا کجا بیان شده؟ من بگم آی خدا، تویی که میگی من اگه حدود تو رعایت نکنم به خودم ظلم کردم، حدود کجا گفتی؟ این حدود کجاست؟ خدا به ما میگه من حدودم و در فقه اسلام. حدود کجا بیان میشه؟ در فقه دیگه. اونی که میگه ولایت فقیه نباشه یعنی حد برداشته بشه، یعنی من با حدود الهی کار ندارم، خودم باید بشینم برای خودم برنامه‌ریزی کنم. خود کم عقل و نادونم که نه جسممو میشناسم، نه روحمو میشناسم، نه طبیعتمو میشناسم، نه مصالحمو میشناسم. هزار و یه جور هوا و هوسم بهم حاکم هست و هزار و یه جور حب و بغض میخوام بشم حالا خودم با این عقل ضعیف و اسیر برای خودم برنامه‌ریزی کنم. ببین سر از کجا در میاره. تو حاکمیت فقه رو بردار، حاکمیت فقه رو بردار، این حاکمیت حدود الهی رو بردار. برش رو ببین سر از کجا در میاری. خب دیگران کردن، ما داریم میبینیم که سر از کجا در بردن. حالا به سر مردم نادان رو یا کم توجه رو کلا بذار، بگو آقا ما مدیریت علمی میخوایم، مدیریت فقهی نمیتونه جامعه رو بگردن. مدیریت فقهی نمیتونه جامعه رو بگردن یعنی حدود الهی بردارید. علمی، علم کجاست؟ فقهی که تکیهش به اسمت ائمه هست، به علم ائمه هست و به علم الهی هست، علم نیست. چهار تا آراء متضاد و متناقضی که از چهار تا عقل ناقص تراوش کرده در کتب علوم انسانی دانشگاه، این شده علم، اسمش شده مدیریت علمی. ما اینو بخونیم، یعنی انسان رو انقدر سقوط بدیم. اسمش هم قشنگه دیگه، مدیریت علمی. اون وقت بچه دانشجو نادان ما که نه خودشو میشناسه، نه روحشو میشناسه، نه با ابعاد وجودی خودش آشناست، نه توجهی به ابدیتی که در مقابلش هست داره، اونم تحت تاثیر این شعارا قرار میگیره. بله آقا مدیریت علمی. انما بغیکم علی انفسکم، گوش کنید بنده های من، طغیان شما از حدودی که مشخص کردم براتون به ضرر خودتونه، الا ان نفسکم به ضرر خودتون. حالا بعضی افتخار میکنم میگن نه ما رساله‌ای نیستیم، من مسلمان رساله‌ای نیستم، خیلی هم افتخار میکنه احمق. یعنی چی؟ یعنی من حد الهی در زندگیم رعایت نمیشه، خودم هرچی تشخیص میدم. حالا بردون سر از کجا دارم میگم، بردون سر از کجا دارم میگم. نه تنها خودش گرفته رو رساله یارم مسخره میکنه، مسخره میکنه رساله یارم، چه تا شما گرفته رو این رساله ها هستی بدبخت و عقب مونده هست، همین رساله ها شما رو بدبخت یاد رو بیچاره کرد. در واقع انسان هر مقدار، چون قبلا توضیح دادیم احکام الهی یعنی احکامی که با اون شما میتونید خودتون رو برای شرایط زیستی آخرت و شرایط زیستی ابدیت آماده کنید، هر مقدار طغیان هست، در واقع این طغیان از چی است؟ این طغیان از شرایط تحصیل شرایط زیستی آخرت. به هر میزان شما طغیان داشته باشید اونور گداتر و فقیرتری، اونور نامتناسب متولد میشی به آخرت. تولد سالم نیست. فقیر متولد میشه اونجا، ضعیف متولد میشه اونجا، تطبیق نداره روحت با شرایط زیستی سالم، در حالی که آخرت روح سالم میخواد. یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فقط قلب سلیم به درد میخوره، نه مال و نه فرزند و نه هیچ چیز دیگه. خیلی روشن خدا رو حرفشو با ما میزنه، خیلی روشن ما خطاب میکنیم به همه اینایی که الان دارن حرف میزنن راجع به اصالت آزادی در مقابل دین. میگم ما بهشون خطاب میکنیم آقا قلب سلیم یعنی چی؟ این قلب سلیم باید چجوری تهیه بشه؟ یک شما از شما فکر کردید تازه قلب سلیم برای چی هستش؟ برای جامعه تو شما که ادعا دارید که فقیه باید بره از جامعه مدیریت فقه رو نمیخواییم خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم؟ برای قلب سلیم چه فکر کردید؟ اصلا شما دارید فکر میکنید فضای ذهن شما گوشه ایش هم یه همچین مسئله هست یا نیستش؟ اونی که ابدیت همه انسان ها بهش بستگی داره تو نظام فکری شما جایگاهش کجاست؟ کجاست؟ برنامه هایی که میشینید همینجوری شب خواب ببینید صبح خواب میشید مینویسیدش، ببین کجاش به همچین سعادتی برای انسان ها تنظیم شده و در نظر گرفته شده؟ شو برنامه های اقتصادی شما هم چیزی گنجونده شده؟ برنامه های به اصطلاح توسعه شما هم چیزی گنجونده شده؟ شما در همین برنامه های سیاست های اقتصادی و توسعتون فکری برای همچین چیز انسان ها کردید؟ یا نه اصلا برای تو مهم نیست که مردم برن جهنم هر جوری شو بشن، فقط فکر رضایت مردم هستی؟ مردم خیلی ها بنده شکمشون هستن، اصلا توجهی به آخرتشون ندارن. توی که زمان امور به دست ترس، توی که داره برنامه ریزی میکنی توجه داشتی به این نکته یا نداشت؟ مثل پدر، یه پدر خیلی وقت نمیشه فکر کنه که بچهش چجوری راضی است. شما بچه هاتون راضی نبودن که کلاس 7 سالشون شد حضرت عباسی، کدوم بچه‌تون راضی بود بره مدرسه؟ یعنی شما کدومشون راضی بود مشق بنویسه؟ کدومشون راضی بود صبح اول صبح پاشه بره مدرسه؟ هیچ کدوم. همه رو شما زوری فرستادید. برای چه زوری کردید بهشون؟ چرا آزادی ندید بهشون؟ این همه آزادی میکنید؟ چرا آزادی ندید بچه؟ گفتید نه بچه من باید 7 سالگی بره مدرسه، 6 سالگی هم باید بره کودکستان، مهد کودک باید بده، آمادگی باید بده. کی بهش آزادی دادید؟ چرا ندادید بهش؟ برای اینکه بهش میگم من بهتر میفهمم. جوونا شماهایی که پدرتون به زور فرستادتون مدرسه، الان حضرت علی دست خودتون بود میرفتید مدرسه؟ مشق میرفتید دست خودتون بود؟ نمره انضباط و کتک و نمیدونم تنبیه و روحوزگی و این حرفا نه، کی این کارا رو میکرد؟ هیچ کدوم ما این کارا نمیکردیم. معلم ما میگفتن آقا عشقتون بود بنویسید، نبود ننویسید. کی میکرد این کارو؟ ما اگه الان قدرت خوندن و نوشتن و سخن گفتن داریم و به از نور علم لذت میبریم، برای اینکه جبر بالا سرمون بود، اونهایی که میفهمیدن ما رو مجبور کردن و الان از همشون متشکر هستیم. چرا عوض آزادی نذارید اون موقع؟ مردم همه کاره نیستن، هرچی مردم بگن نیست، اینجوری نیست. یک کسی اگر اومد گفت خیلی خوشتون نیاد از این شعار، کیف بکنید که بله آقا چقدر مردم رو دوست داره، گفته مردم هرچی بگن همونه، نه این سر شما رو کلا داره میذاره. امام فرمود، همین امامی که همش رو قبولش دارید، همه خط و خطوط هم میگه ما قبولش، خب همین امام فرمود اگر ملت همه مردم یه چیزی بگن که خلاف شرع باشه، من خمینی یه طرفی میگم نه، یه جلوی همه ملت وای میسه. یعنی وقتی مسائل ابدی پیش بیاد کسی نخواد بفهمه جلوش وای میسه. پس بگید امام هم دموکراسی حالیش نبود، امام نمیفهمید دموکراسی یعنی چی، امام نمیفهمید مردم یعنی چی، زورگویه. چرا گفته که اگه مردم چیزی کنن من یه نفر وای میسم؟ اونم نمیفهمید دموکراسی. بله شما ها این دموکراسی که دارید شما میفهمید فقط. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. سوره مبارکه اسراء 7. اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، منت سر خدا و پیغمبر نذارید. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نتیجه به خودتون برمیگرده. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، اون چه که خیر بفرستید برای خودتون پیش خدا پیداش خواهید کرد، خدا نگه میداره به شما خواهد داد. و این اسعتون فلاها، بعدم بکنید به ضرر خودتون کردید، اونم مال شماست، اون اساءه و بدی هم به ضرر خود شماست و نفس شما همون اساءه و بدی رو برداشت میکنه. من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. سوره مبارکه عنکبوت آیه 6. هر کس تلاش بکنه به نفع خودش تلاش کرده. ببین چقدر خداوند صریح داره آیاتش رو بیان کنه، خطاش هم مشخص که چی داره اون میگه، حجت هم به ما تمام کرد. من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. هر کس تلاش بکنه، زحمت بکشه، کوشش بکنه، منت سر که من نذاره سر من خدا، سر پیغمبر نذاره، سر ائمه نذاره، به نفع خودت عمل کرد. سودشو ابدی میبری، پس انداز کردی تو مقیاس ابدیت برداشت میکنی، منت نذاره سر ما بذارید، ما لطف کردیم در حق بکنیم بتونی همچه امکان داری. بدانی تحقیقاً، دو تا تاکید آورده، ان و لام، ان الله لغنیون، دوبار تاکید کرد. یعنی بدانید، بدان مطمئن باشید، بفهمید که حتما خدا بی‌نیاز از عالمین است، همه موجودات از همه جهان بی‌نیاز. شما هستید به من نیاز دارید، شما هستید به برنامه‌ای که من باید براتون بدم نیاز دارید، شما هستید که به حدود من نیاز دارید. من چه نیازی به شما دارم؟ ان الله لغنی عن العالمین. میخوای بری خمس بدی فکر نکن منت میذاره، رفتن خدمت آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه، همچین چیزی با منت طرف میخواست پول بده، آقا گفت برادر برو منت سر ما میذاره داره چی؟ ما منت داریم، ما مراجع منت داریم به شما که پول از شما میگیریم شما جهنم نرید، مالتون تطهیر بشه. چه منتی داری سر حاج آقا بذاری که رفتی خمس دادی طلبکارم شدی، زکات بدی طلبکار شدی، چهار تومن فردا خمس داری انتظار داری حاج آقا فردا جلو پات بلند شه، دست به سینش بزنه، تعظیم کنه برای خیلی اینجوری هم فکر میکنه اگه نماز خوندن چه لطفی در حق دین و متدینه کردن. ما چه لطفی در حق دین داره میکنیم؟ فَوَعِزَّتِكَ مَا يُزَيِّنُ مُلْكَكَ اِحْسَانِ وَلَا يُقَبِّهُهُ اِسَاتِ از سجاد الاسلام است. زین العابدین، شوخی نیست زین العابدین، یعنی زینت همه عبادت کننده کن. قسم میخوره به عزت خدا، تعارف هم نیست که خدا یا به عزتت قسم هیچ کدوم از کارهای خوب من، عبادات من یک ذره ملک تو رو زیبا نکرده و هیچ کدوم از کارهای بد من و گناه من زشت نکرده خلقت تو. مثلا حالا دانشجوی ما نمیدونم دکتر ما مهندس ما پاشه بیاد تو مسجد نماز بخونه، فکر کنه که اوه چیکار کرده پشت مسجد، اگه پاشه بره سینه بزنه برای آبا عبدالله پیرن مشکی ببوشه، مثلا فکر کنه چیکار کرده من مجلس امام حسین زینت دادم. تا وقتی گرفتار انسان این خودبینی ها هست نمیتونه چیزی دریافت بکنه. لغنی فاطمه زهرا هیچ نیازی به گریه های شما نداره، سلام الله تعالی علیه. او در یک جایی هستش که دست فلک هم بهش نمیرسه، دست هیچ کس بهش نمیرسه، از بس بلند است اون مقام. کسی که ان الله یغضب لغضبه، داریم در روایت داریم ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، خداوند غضب میکنه برای غضب فاطمه و راضیش برای رضای فاطمه. رضایت خدا با رضایت فاطمه یکی شده، با اون مقام برسه حال من بیام بشینم طلب داشته باشم از زهرا سن چهار تا قطعه اش ریختم، از سید الشهدا طلب داشته باشم، چه طلبی داری؟ در حق خود لطف کردی، تلاش کردی، زحمت کشیدی، پول دادی برای شامش، غذا کشیدی، وایسیدی نمیدونم زحمت کشیدی، لباست سوخته، گرما کشیدی، چیکار کردی؟ همش برای خودت. عاشورا شده ادب کردی، پا به نمه راه رفتی، مثلا پات سوخته، همش برای خودت، چیزیش به اونا نمیرسه. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. خوی چند دقیقه وقت داریم بلکه این آیات رو تمام کنیم، در اصل بعد بحث دیگری رو شروع کنیم. و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. سوره مبارکه لقمان آیه 12، کسی که شکر کنه، تشکر کنه، من یشکر، کسی که شکر الهی رو به جا بیاره، شکر نعمت رو به جا بیاره، فانما یشکر لنفسه، به نفع خودش شکر کرده. ما به خدا گفتیم خدای شکرت، به نفع خودمون شکر کرده. تشکر ما که چیزی به خدا اضافه نمی‌کنه. و من کفره، کسی کفران، فان الله غنی حمید، خدا بی‌نیاز، کفران شما چیزی به خدا ضربه نمی‌خواد. شکرتون هم به نفع خودتون است. شکر می‌کنید ان شکرتم لازیدنکم، شکر می‌کنید خدا بهتون بیشتر میده، باز به نفع خودتونه دیگه، بیشتر بهتون میده. آیه شریفه قرآن این شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید بهتون بیشتر میده، خب بیشتر خود برداش میکنه از این شکر، به خدا چیزش نمیرسه. کفرم به ضد خودت. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه، سوره مبارکه فاطر آیه 18. این برای عبادت کننده هاست که یه موقعی عجب نگیرشون، غرور نگیرشون. اگر تزکیه کردی به نفع خودتون کردی، حالا تو رو روزه مستحبی گرفتی، حج رفتی، عمره رفتی، یا اونجا روزه گرفتی، یه مقدار شب پاشوی نماز شب خوندی، ریاضت به خودت دادی. یکی آمده بود گریه، یه جوانی داد مثلا به صفحه سالش بود، اینقدر گریه تو این دفتر ما، نتونست کنترلش رو حفظ بکنه. آخر زمان سرش رو گذاشت روزانه من هک هک گفتم چیه؟ نعوذ بالله، حرف خیلی بی ادب زد. گفت خدا خیلی بی معرفت. گفتم برای چی؟ گفت من این همه نماز شب خوندم، باید بالاخره چشم باز میشد برزخ رو میدیدم، باید نمیدونم به کجا راه پیدا میکردم. گفتم تو تا وقتی اینجوری فکر میکنی به هیچ جا نمیرسی، باشه برو ببین معامله داری میکنی با خدا. از نماز شبت به قول آقای قرائتی میگفت به موقع شبای قدر، ما مثلا شب قدر بود سه شب اومده بودیم، سه شب پا شدی اومدید اونجا، اونم برای خودت اومدید، بعد فکر میکنی که الان باید از آسینات و ملائکه بریزن بیرون بهشتا. چه طلبی داری؟ من اینقدر روزه گرفتم. گفته بود سه روز روزه میگیرم گاوم نمیره، گاوش مرد. سه روزم گرفت و گاوه مرد. گفت خدا یه حالا که ما این کار کردی سه روزم آرمزه روزه نمیگیرم. خلاصه با خدا داره لحظه میکنه، حساب دو چورتیه میندازه برای کاراش. چه طلبی داریم؟ چرا به ما گفتن وقتی نماز تموم شد سرتو بذار رو سجده سه مرتبه، پنج مرتبه، هفت مرتبه، همینجوری بالاتر علاوه بر بگو شکرم بدنا. برای چی؟ برای اینکه بهت اجازه داده بیا باش حرف بزنی. میتونست نظر بیای تو مسجد با حیوانیتت مشغولت کنه. داریم میگه من انقدر بدم میاد از بعضی از بندگانم که حاضر نیستم با من حرف بزنم. اگه یه موقعی هم به خاطر مشکلاتشون، چون بعضی مشکلات دارن دست میارن بالا میرن مشهد مثلا، میرن نام کجا، برای خودش داره میره، برای امام رضا که نمیره که، عشق امام رضا رو داشته باشه، باشه بره با امام رضا حرفی زده باشه، برای خودش میگه این اگه یه موقعی بیان دعا کنم به ملائکه میگم زود حاجتشون رو بدید برن، من اصلا نمیخوام صدای این بنده اون بشنوه. میتونه سرتو گرم بکنه به یجه؟ مگه بقیه که الان این پاشون به مسجد واز نمیشه چه حال و روزی دارن؟ چی گیرشون میاد مگه؟ اونایی که پنج دقیقه تو مسجد نمیتونن بشینن، اگه بیان احساس میکنن که یک کسی دست گوشو گردنشون داره فشارشون داره خفهشون میکنه، نمیتونن اصلا تنفس، محیط کثافت میخوان، محیط آلوده میخوان. خیلی شوق کن که راد بدیم بیای تو مسجد نماز بخونی. یه شوق کن بعد از نماز سرتو بذار مستحب، بس شوق کنه که خدا اجازه داد نماز بخونه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. تو بهشتم که پاشونو میذارن میگن و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر کنه هدایت شدیم کام به اینجا ختم شد. یه شوخی هست راتون دارید تا کجا بهتون اجازه دید، چقدر بهتون ثروت داد. بمونه این بحث بمونه چون میترسم اگه بخوام زیاد واردش بشم ضایع بشه. این آیه بمونه و من تزکا فانما یتزکا لنفسی، تا این بمونه ادامه این بحث بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.